دست آوردن کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد تمام شروط را تکمیل کرده. آیا این شرایط واقعا تکمیل شده؟ نظر آقای سلجوقی را در این زمینه بشنوید.
به هیچ عنوان شرایطی که امارت اسلامی برای احراز کرسی در ملل متحد مطرح میکنند با شرایط ملل متحد و حتی شرایطی که مردم افغانستان میخواهند متفاوت است. جنگ متوقف شده از طریق یک موافقتنامه در دوحه، انتقال قدرت صورت، ساختار به نام جمهوریت در افغانستان فرو پاشیده. لذا این شرایطی که آقای سهیل شاهین و سایر سخنگویان امارت اسلامی مدعی هستند که ما شرایطی برای احراز کرسی ملل متحد داریم، اما از جانب دنیا ملل متحد امارت اسلامی متهم به نقض صریح و آشکار حقوق بشر است، منع تحصیل برای خانم هاست، محدودیت های فرهنگی و مذهبی هست. به این خاطر ممکن نیست که این نمایندگی به آسانی به امارت اسلامی سپرده بشه، مگر اینکه خواسته های ملل متحد، جامعه جهانی، کشورهای منطقه که عبارت از ایجاد زمینه برای تأسیس یک حکومت همشمول در ضمن اعاده حقوق بشر، حقوق اساسی اتباع و غیره صورت بگیره، شاید زمینه به رسمیت شناسی اینا فراهم بشه و بعد هم ملل متحد کرسی افغانستان به اینا بسپاره. اما به هیچ عنوان طبق شرایطی که امروز امارت اسلامی داره هنوز مساعد نیست زمینه ها برای سپردن کرسی دائمی افغانستان به نماینده امارت اسلامی.
حکومت طالبان به عقیده بسیاری از کارشناسان و مسئولان کشورهای مختلف هنوز شروط جامعه جهانی در مورد تشکیل حکومت فراگیر و رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را تکمیل نکرده. در چنین شرایطی توقع بر رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی و کسب کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد را هم دارد. آیا این توقع بجا است؟ نظر آقای حقجو را در این خصوص بشنوید.
هر حکومتی که بر مبنای عدالت الهی استوار باشه و با شکست سانه های سال انشاءالله مواجه نمیشه. اما خدای نخواسته اگر در حکومتی که قومیت، شخصیت و یک جانبه مطرح صورت گرفت، ما فکر میکنیم که بقایی نمیاره. چرا ما به خاطر رضای خدا وقتی که میبینیم که حکومت اسلامی میسازیم باید عدالت هم در او باشه، انصاف هم در او باشه، ترحم در او باشه، گذشت هم باشه. در عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و در همه عرصه ها حقوق متساوی الهی باید داشته باشه.
مقامات طالبان میگویند اگر کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد به حکومت طالبان سپرده شود، زمینه گفتگو با جهان برای حل مشکلات مردم افغانستان فراهم و راه تعامل بین طالبان و جهان نیز هموار می شود. آیا ضرورتی است که برای حل مشکلات مردم افغانستان گفتگویی بین طالبان و جهان انجام شود و تعاملی صورت بگیرد؟ و آیا این مسئله به کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد ارتباطی دارد؟ بشنوید که آقای سلجوقی در این مورد چی دیدگاهی دارد؟
متاسفانه اینها بخش از گیم های سیاسی هست که همیشه حکما به خاطر به دست یافتن به اهداف کوتاه مدت و میان مدت خود اشاعه میکنند. ببینیم سپردن حقوق اساسی مردم، احترام کردن به حقوق بشر، برابر شدن زمینه تحصیل برای اتباع و دخترها فرزندان افغانستان، هیچ مذهب ممستر برای گفتگو با جامعه جهانی و با بهانه از این قبیل به کار نداره. ما زمینه تحصیل برای اولاد خود را فراهم میکنیم، ما اجازه میدیم دخترها اما مکتب برند. با تعامل جامعه جهانی به این نیاز ندارد. تعامل جامعه جهانی یعنی تبدیل نمودن سفرا، یعنی کارهای تجارتی، اقتصادی، سرمایه گذاری ها، شرکت در برنامه ها و مجالس کلان بین المللی. اینا هیچ کدوم به تبدیل وضعیت حقوق بشری در افغانستان ندارد. راجع به حقوق بشر به افغانستان همراه با کشورهای اروپایی و آمریکایی و کشورهای دیگر وارد گفتگو میشیم. اینجا بحث نقض حقوق مردم است، نه اینکه ما در مشکلات متعارض با منافع قدرت ها و کشورهای دیگه قرار داریم. بحث ما بحث اختلاف پاکستان افغانستان نیست. بحث مشکل میان امارت جمهوری اسلامی ایران نیست که در عرصه مناسبات بین المللی رابطه تامین بشه و به حل از او اقدام بکنن، گفتگو بشه، تعامل به وجود بیاد. بحث مشکل داخلی در افغانستان است که به اعتبار این مشکل داخلی تبال چوکی یا کرسی ملل متحد به اونها هم داده نشده. طبق ادعایی که ملل متحد میکنه تا زمانی که شرایط فراهم نشه اونها سپرده نمیشه. من فکر میکنم اینها هم همه به هر صورت یک تلاش هاییست که بتوانن مشروعیت بین ملی به دست بیارن قبل از اینکه مشروعیت داخلی کسب بکنه.
با گذشت 2 سال از حکومت طالبان در افغانستان، این حکومت تا کنون از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده و دلایل خودداری از به رسمیت شناسی طالبان هم مشخص است و اعلام شده. چرا طالبان تلاشی برای برآورده کردن خواسته های جامعه جهانی که بسیاری از آنها خواسته های مردم افغانستان هم هستند انجام ندادند؟ بشنوید که آقای حقجو در این زمینه چی نظری دارد؟
اونا تا حال آنچه که شرایط خواسته های دارن برآورده نشده و یک قسمت برآورده شده در بعضی موارد و در بعضی مواردی که مثلا به دیباتی مکاتب بگویم که دروازه مکاتب باید بروی خواهران افغان و مسلمان ما باز شده با در نظر شرایط ایجاب اسلامی اینها بتونن که زمینه را برای دسترسی خواهران ما برای تحصیل و تعلیم و تربیت مساعد بسازن و همچنان حقوق کار برای همه شهروندان به شکل متساوی در تمام رده های حکومت تصمیم گیری. این شاخص هایی است که امارت اسلامی سر زیبا جدی کار بکنه و اما ملل متحد آنچه شرایطی که داره انوز قسمی که دیده میشه یوناما گزارش که چند قبل منتشر ساخت تا انوز اونا متقاعد نیستن که آنچه که از امارت اسلامی خواستن آنچه که خواست جامعه جهانی ملل متحد باشه برآورده شده باشه و رفع شده باشه. به این نسبت انوز بعید است که بگویم که جامعه جهانی یا ملل متحد دولت امارت اسلامی را به رسمیت بشناسه. به نظر من در این شب روز قسمی که آقای ذبیح الله مجاهد فرمودن خواهی جا صورت بگیره که خواسته های جامعه جهانی و خواسته های مردم افغانستان برآورده شد از جمله کمیسیون ارتباط با نخبگان افغانستان و مردم افغانستان که در خارج از کشور هستند، مشورت با اهل خبره و علمای کرام سیاستمدارا و همچنان با شدن مکاتب هم یکی از وعده هایی که انشاءالله که سرش کار صورت گرفته. اگر این شرایط در آینده نزدیک صورت مساعد شود حتما چوکی ملل متحد که سمی افغانستان است و نماینده دولت فیدی افغانستان امارت اسلامی فکر میکنم که واگذار میکنم و این شرایط است که بالاش توافق صورت گرفته و امارت اسلامی هم بشدت در این مثلا کار فعالیت دارد تا اینکه از این بنبست بیرون شود.
حکومت طالبان با برخی از کشورها ارتباطی برقرار کرده و تعاملاتی هم دارد و افرادی را نیز به سفارتخانه ها و نمایندگی های افغانستان در این کشورها اعزام کرده. اما از 2 سال قبل، یعنی از زمان به قدرت رسیدن در افغانستان، مرتب خواستار تصاحب کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد است. این کرسی برای طالبان از چه اهمیتی برخوردار است؟
بدون شک مشروعیت بین ملی با کسب یک کسب و یک شوکی میتونه بگیره. زمانی که نماینده اینا به ملل متحد داخل شد به هر عنوانی، چی در حاشیه، چی به عنوان ناظر، چی به عنوان حتی مهمان هم اگر دعوت شد، زمینه ی به رسمیت شناختن آنها قطعا فراهم خواهد شد و در این اعتبار و مشروعیت بین ملی از این یک دانه میگیرن. با آنکه نمایندگی هایشان، کنسولگیری هاشان در تعداد از کشورهای منطقه به دلایل نیازهای منطقه‌ای که وجود داشته حالا به تصرف خودشان است، بر وضعیت و بر روند کار نمایندگی ها سیاسی اشراف دارند، اما این نمایندگی ها نمیتواند برای آنها مشروعیت بین ملی بده و کرسی ملل متحد بدون شک مشروعیت میده به اینها و دیگه مانع در برابر حکمرانی ایشان و تقویت وضعیت سیاسی موجود در افغانستان نخواهد بود.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
نشرات رادیو دریان میشنوین. از مشهد مقدس عیدان همراه به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل نزدیک شدیم. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان عليا ولي اشهد ان عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
قبول باشه تاعت عبادت شما عزیزان همراه دعوت میکنم با سرویس خبری ساعت 6 همراه شمید.
سفر وزیر داخله ایران برای بازدید از گذرگاه دوقارون به مرز ایران و افغانستان. دیدار سفیر ایران با نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان در روسیه. و وزیر خارجه طالبان: مشکل امنیت و مواد مخدر در افغانستان حل شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر، خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. وزیر داخل ایران که بعد از ظهر امروز به منطقه مرزی ایران و افغانستان سفر کرده است، از گذرگاه مرزی دوقارون بازدید میکند. احمد وحیدی وزیر داخل ایران را در این سفر عبدالله مبینی رئیس سازمان ملی مهاجرت این کشور و حسین شرافتی راد مدیر کل اداره اطوا و مهاجرین خارجی خراسان رضوی همراهی میکنند. بازدید از زیرساختهای گمرک و پایانه مرزی دوقارون و نحوه خدمات رسانی به مسافران، رانندگان ایرانی و افغانستانی و سرمایه گذاران در مرز دوقارون از جمله برنامه های سفر وحیدی به دوقارون است. سفیر ایران با نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان که با منظور شرکت در نشست فرمت مسکو بر روسیه سفر کرده دیدار کرد. کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه با حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان که برای شرکت در پنجمین نشست همسایگان افغانستان موسوم به فرمت مسکو بر روسیه سفر کرده بود ملاقات کرد. در این دیدار آخرین تحولات مربوط به افغانستان و روابط دو جانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ششمین نشست فرمت مسکو در مورد مسائل افغانستان قرار است روز جمعه هفتم میزان در شهر کازان روسیه برگزار شود. این نشست با حضور نمایندگان کشورهای روسیه، ایران، هند، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و چین برگزار می شود. وزیر خارجه حکومت موقت افغانستان که به همراه هیئتی به مسکو رفته است، اظهار داشت که مشکل امنیت و مواد مخدر در افغانستان حل شده است و روابط ما با جهان نیز در حال بهبود است. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت موقت طالبان در نشست مسکو گفت که مشکلات امنیتی و مواد مخدر حل شده است و مابقی مشکلات افغانستان نیز موضوع داخلی است. و افزود حکومت کابل طی دو سال اخیر ثابت کرد که از خاک افغانستان هیچ کشوری تهدید نمی شود. وزیر خارجه حکومت موقت افغانستان مدعی شد با وجود چالش ها اما توانستیم در میدان دیپلماسی خوب پیش برویم. متقی به مشکلات داخلی افغانستان اشاره ای نکرد، اما برخی رسانه ها ممنوعیت آموزش دختران و زنان و احتمالاً حکومت فراگیر را بسیار مهم ارزیابی می کنند. وی گفت با روی کار آمدن حکومت جدید در افغانستان امنیت تامین شده و همسایگان نیز نگرانی های امنیتی جدی ندارند. با این حال تنش های کابل و اسلام آباد افزایش یافته است. پیش از این انورالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان گفته بود که انتظار از طالبان برای مقابله با گروه های تروریستی غیر واقع بینان است. وزیر خارجه حکومت موقت افغانستان در نشست مسکو مدعی شد که کشت مواد مخدر در افغانستان به صفر رسیده و هزاران معتاد نیز تحت درمان قرار گرفتند. متقی در بخش از صحبت‌هایش درباره تعامل کابل با مسکو نیز گفت که روابط با روسیه تجاری است و حالا که افغانستان نقطه وصل کشورهای آسیای جنوبی با آسیای مرکزی است، روابط با این کشور اهمیت بیشتری نیز دارد. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان برای دیدار با رهبران سیاسی و اعضای پارلمان فرانسه به پاریس سفر کرده است. جبهه مقاومت ملی افغانستان اعلام کرده که احمد مسعود در این سفر با کارشناسان، نمایندگان اجتماع اسلامی فرانسه و شماری از مهاجران افغان در آن کشور دیدار خواهد کرد. چندی پیش نیز احمد مسعود در سفری به روسیه با سرگئی میرونوف رهبر حزب عدالت و معاون دومای این کشور دیدار کرده بود. گفته می شود سرگئی میرونوف در آن دیدار گفته بود که احمد مسعود به نشست پارلمان روسیه با موضوع افغانستان که پاییز امسال برگزار می شود دعوت خواهد شد. نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان موسوم به نی از آینده حرفه خبرنگاری در این کشور ابراز نگرانی و اعلام کرده که 89% خبرنگاران در افغانستان به اطلاعات دسترسی ندارند. نهاد نی در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی دسترسی به اطلاعات تصریح کرده است خشونت‌های فیزیکی و نبود مسئولیت کاری برای خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای و محدودیت نظاممند در دسترسی به اطلاعات آینده خبرنگاری را در افغانستان مبهم کرده است. بنابر اعلام نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان، در 20 سال گذشته دسترسی به اطلاعات به عنوان حق شهروندی شهروندان افغانستان به حالت نیمه جان وجود داشت، اما در 2 سال گذشته و پس از ملغا شدن قانون دسترسی به اطلاعات، کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات و حذف بخش‌های اطلاع رسانی در ادارات دولتی، این حق به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. با این حال نی از آن کرده که دسترسی به اطلاعات نسبت به 2 سال گذشته 32% افزایش نشان می‌دهد. طالبان از زمان تسلط بر افغانستان محدودیت‌های شدیدی بر رسانه‌ها وضع کرده و ده‌ها خبرنگار را بازداشت، شکنجه و زندانی کردند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. سفر وزیر داخل ایران برای بازدید از گذرگاه دوقارون به مرز ایران و افغانستان. دیدار سفیر ایران با نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان در روسیه. و وزیر خارجه طالبان مشکل امنیت و مواد مخدر در افغانستان حل شده است. جهان سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما عزیزان خواهیم بود. شنونده های عزیز و ارجمند، در آغاز هفته وحدت قرار داریم. در خصوص همین موضوع همکار ما آصف شینواری گفتگوی انجام داده با مجید صادقی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ننگرهار که به اتفاق می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الجماعت و رحمه و الفرقت و عذاب. این حدیث شریف نبوی که در پشت این جانب این بنر نصب شده اشاره داره که جماعت مایه رحمت و تفرقه موجب عذاب. حرف اول و آخر پیامبر گرامی اسلام به ما زاده و ما باید از این حدیث شریف درس بگیریم و امیدوارم که در این راه بتونیم اونجور که شایسته و بایسته است اقدام کنیم که موجب رضایت رسول گرامی اسلام و فراهمون. میدونیم که در آستانه فرارسیدن هفته وحدت هستیم. هفته وحدت خب به یه برنامه‌ای هستش، کنفرانسی هستش که توسط حضرت امام خمینی در ایران از 30 و چند سال پیش برنامه‌اش در حال برگزاری، امسال هم قراره انشاءالله در مهر ماه این برنامه برگزار بشه. علمایی هم از افغانستان دعوت شدند که انشاءالله در این کنفرانس حضور خواهند یافت و نقطه نظرات خودشون رو به شمع حاضرین در جلسه خواهند رسوند. ما هم به عنوان سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران توی منطقه مشرقی بر خودمون فرض دونستیم که این مناسبت برنامه بزرگداشت داشته باشیم. امروز هم خوشبختانه تعدادی از علما و بزرگانی که در ننگرهار و لغمان باشون ارتباط داشتیم دعوت ما رو اجابت کردن، جلسه خوبی رو داشتیم و خدا رو شاکرم که این فرصت بر ما فراهم شد. حداقل کاری که میتونیم بکنیم یک تبادل نظری با دوستان داشته باشیم. امیدوارم این فرصت فراهم بشه که ضمن هفته آینده بتونیم یک برنامه مفصل‌تر و یک کنفرانسی در بیرون نمایندگی داشته باشیم با حضور علمای بیشتر و ما هم سهم کوچکی در تقریب مظاهر بتونیم ایفا کنیم.
شما مدیران هستین حتماً در شرایط اکنونی دشمن اسلام در سایس مختلف علیه مسلمان و خصوص اتحاد بین شیعه و سنی میچینند. چقدر مهم است اتحاد بین شیعه و سنی برای کنسرکردن امی در سایس و توتیح دشمن اسلام؟
اجازه میخوام باز هم برای این که سخنم رو در زمین مزین کنم به حدیث شریفی از پیامبر گرامی اسلام، چون ما هرچی داریم از وجود نازنین ایشونه. پیامبر در حدیث دیگری مطرح کردن که اختلاف نکنید، آنان که قبل از شما بودند اختلاف کردند و هلاک شد. این جمله هستش که البته من به فارسی خدمت دوستان مطرح کردم. مشخصه، یعنی دشمن دقیقا نشانه گرفته که بین دنیای و جهان اسلام اختلاف ایجاد کنه، بتونه خودش منویات شیطانی خودش رو تحمیل کنه. این مشکلاتی که الان در جهان اسلام به طور عام، در گوشه کنارش به طور خاص در یمن، در افغانستان وجود داره، نشانگر اینه که ما باید تلاش مضاعفی بکنیم که این ترفندهای استعمارگونه کشورهایی که مخالف جهان اسلام هستن رو بتونیم خونسا کنیم.
شما می فهمین تغییرات سیاسی که در افغانستان آمده و حالا امارت اسلامی روی کار شده، توقع شما از حکومت افغانستان برای قانون وحدت بین شیعه و سنی و از بین بردن تفرقه و بدبختی افغان چی هست؟
یکی از راه‌های نزدیکی بین اقوام، عرضم حضور شما که باز بودن فضای مذاکره و مباحثه هستش، که در این زمینه هر چقدر تلاش کنیم باز هم باید بگیم جا داره که تلاش بیشتری رو انجام بدیم. این بحث جدی جهان اسلامه و اگر ما در این زمینه به هر دلیلی نتونیم موفق باشیم، نباید انتظار داشته باشیم که جهان اسلام به اون چیزی که مورد نظر پیامبر گرامی اسلام هست برسه. این اصل اساسی است. حضرت امام خمینی این مطلب رو بسیار بسیار جدی بهش نگاه می‌کردند و وقتی که صحبت از وحدت بین جهان اسلام مطرح می‌کردند، فقط بحث گفتگوی کلامی نبود که در بیان شفاهی به این مطلب بسند میکنه، نه، واقعا از عمق جانشون این مطلب اشاره داشتن و تمایل داشتن که این تفرقه ها از بین بره، بدون اینکه بالاخره حالا یک سری اختلافات ظاهری ممکنه باشد، اون اختلاف ظاهری نمیتونه مانعی باشه برای اینکه ما وحدتمون رو حفظ نکنیم. چرا؟ الا و لابد اگر میخواد جهان اسلام به روزهای طلایی خودش برگرده، باید و باید همه دست در دست هم بدیم و تلاش کنیم در اینجا.
قرار است کنفرانس علمای جهان اسلام در این نزدیکی در تهران برگزار شود. توقع شما، انتظار شما از هیئت علمای افغانستان چی هست برای وحدت مسلمان؟
درست. حالا من در حد خودم، چون منطقه‌ای که من در اونجا مسئولیت دارم، منطقه مشرقی افغانستانی که شامل 4 ولایت زعم دوستان افغانی، حالا ننگرهار، لغمان و کنر و نورستان هستش، من در حد وزارت خودم که تو اینجا مسئولیت دارم با جناب آقای شیخ الحدیث حضرت جان حنفی ملاقاتی رو داشتم و ایشون بسیار شخصیت پویا و فعالی و در این حال عالم اندیشمندی یافتم. تلاش کردم که ایشون از منطقه مشرقی بتونه در این سمینار حضور یابه. خوشبختانه با تلاشی که صورت گرفت دعوتنامه‌ای هم برای ایشون ارسال شده و ما هم حضوراً در جلسه در دفتر وزارت امور خارجه دعوتنامه رو تقدیم خدمتشون کردم. امیدوارم این سفر انجام بشه که تأثیر خوب بسیار خوبی هم در کل مسائل مربوط به افغانستان خواهد داشت، اما به طور خاص مسائل منطقه مشرقی هم که تقریباً برای مردم ایران کمتر شناخته شده هستش به خاطر بعد فاصله‌ای که وجود داشته. من فکر می‌کنم اگر این سفر انجام بشه با توجه به شخصیتی که ایشون دارن احساس می‌کنم که آینده بسیار روشن‌تری رو در آینده خیلی نزدیک انتظار خواهیم داشت.
سوال اخیر، من
به عنوان کوچکتر از اون هستم که بخوام پیام بدم، آرزو دارم. آرزو هستش بالاخره به عنوان یک مسلمان امیدوارم که این هفته وحدت بر همه جهان اسلام مبارک باشه و از داخل این کنفرانس صلح و امنیت برای تمام مردم شریف مسلمان در افغانستان آرزومندم، به ویژه مردم شریف افغانستان آرزومندم.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان به مباحث مطرح شده در جلسه روز سه‌شنبه سازمان ملل با محوریت مسائل افغانستان واکنش منفی نشان داد. وی با انتشار یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: بحث‌ها و نظرات در سازمان ملل تنها با طرح دو موضوع کوچک و داخلی یعنی آموزش و کار زنان منحرف شد. ذبیح‌الله مجاهد با اشاره به اوضاع فعلی افغانستان نوشت: در افغانستان امنیت عمومی، عفو عمومی، صلح و ثبات، توسعه اقتصادی، تشکیل نیروهای امنیتی، بودجه بندی عواید داخلی، گسترش پروسه آموزشی به کل کشور و ده ها تحول دیگر مورد بحث و اهمیت قرار نگرفت. در این باره گفتگوی انجام شده با محمد حسن جعفری، دبیر کل حزب رفاه ملی افغانستان، که دعوت میکنم بشنوید.
البته یکی بحث پیش با افتاده هست، از این مطالب ها همیشه طالب ها عنوان میکنن موارد هایی که این مربوط به مسائل داخل افغانستان میشه، مسائل مربوط به افغانستان میشه. این جامعه جهانی هم نسبت به افغانستان بالاخره یک وظیفه داره، به عنوان سازمان ملل یک وظیفه انسانی داره، وظیفه جهانی داره، وظیفه حقوقی داره که حداقل تذکر بده. طالب ها یک گروهی هست که مردم افغانستان هنوز اونها رو به رسمیت نشناخته. من خود مردم افغانستان حتی طالب ها رو به رسمیت نشناخته و نه قبولم نداره. و این که یک امریکایی آمدن یک زمینه ای ایجاد کرد، 40 میلیون مردم افغانستان تحویل یک 40,000 نفر داد، یک بحث علایده است. دنیا میدونه، ما میدونیم، جهان هم میدونه، طالب ها هم میدونه. طالب ها هم کسی نیستن که چنین چیزی باشه. اونها هم اونقدر قدرتی نداشتن که افغانستان رو بگیرن و این لاف و پتافی که میزنن او یک بحث علایده هست. ولی در مجموع باید حق و حقوق زنها رعایت شوه، حق و حقوق شهروندان افغانستان مراعات شوه. امروز میبینین یک روز طالب ها فقه جعفری را در بامیان، در دانشگاه های بامیان جلوش میگیره، یک روز یک مطالب دیگر میگیره، یک روز در مراسم عزاداری مردم را جلوش میگیره و محدود میکنه. به جای 200,000 تکیه خانه ها حسینی عزاداری برگزار شوه، برای 50 تا تکیه خانه ها یا حسینی ها اجازه میده و محدودیت ایجاد میکنه. در نواباد غزنی در همین سال محرم تقریبا 9 نفر شهید کردن و بیش از 40 نفر زخمی کردن. اینها مسائلی هست، یکی جلوی تحصیل زنها را گرفتن، تحصیل دخترها رو گرفتن، یک واقعیت است. اینها با این اقداماتشون نه تنها در برای جهان نفرت ایجاد میکنن، برای مردم افغانستان هم اینها نفرت آفرین است. و این اقدامات طالبان اقدامات درست نیست، حکومت فراگیر نیست، حکومت یک قوم است، یک زبان است. و افغانستانی که 95% فارسی زبان است، 95% فارسی صحبت میکنه، و اینها آمدن یک زبان تحمیل کردن. الان نصف مردم افغانستان زبان پشتو رو نمیفهمن و این یک واقعیت است. نصف جمعیت افغانستان، جمعیت 40 میلیون افغانستان، بیشتر از نصفش اینا زبان پشتو رو نمیفهمن. اینا در چه شیده میگه و یک زبان تحمیل کردن بر مردم افغانستان، یک و یک اقدامات خشن. تازه هم برادران پشتون ما هم اینا رو قبول نداره، اغلب قریب به اتفاقشون قبول نداره. روشن فکرا، علما کارهایی کردن، اقداماتی کردن، همه را. امروز میگه امنیت آوردیم. خب قبلا شما خودتون بودین، انفجار میکردین، انتحار میکردین، آدم میکشتین، جنایت میکردین، ولی امروز که نمیتونین به خاطری که حکومت در دستتان است و این دلیل نمیشه. لذا روی از این جهت است در این قسمت جامعه جهانی حرفش درست است و حرف اونها مورد پسند مردم افغانستان هم هست. ما هم سعی تلاشمون این است که و همغم مردم افغانستان هم است که از این وضعیت نجات پیدا کنه و این شرایط یک شرایط نگران کننده برای ما هم است، برای دنیا هم است. من فکر میکنم این شرایط شرایطی هست که باید برطرف شود، طالب ها متوجه باشن و این اقدامایی که اینها میکنن اقدامی شایسته و خوبی نیست. لذا روی از این جهت است باید حق و حقوق مردم رو مراعات کنه و اینها شرایط افغانستان رو درک بکنن. شرایط افغانستان شرایطی پیچیده ای هست و اینها با اوج، با تکبر، با غرور با مردم افغانستان برخورد نکنن. اینها بیاین با واقعیت های افغانستان خودشان رو عجین بسازن، اینها شرایط افغانستان رو درک بکنن. امروز نمیشه که با این سیستم زور و زور اسلحه پیش برن. اگر زور اسلحه کارساز بود که اتحاد جماهیر شوروی سابق میتونست افغانستان فتح بکنه و بگیره، و یا خود امریکایی ها یا انگلیسی ها در قرن 18 و 19 میتونست افغانستان فتح بکنن با کمپانی هند شرقیش، ولی نتونست. امروز پس یکی یک گروهی که او هم اغلب دنیا میگه، مردم افغانستان میگه که وابسته است و از خود هم اراده ای نداره برای افغانستان، و اینها میخواهد که مردم افغانستان به گروگان بگیره. و این گروگان گرفتن خوب نیست. امروز بیشتر مردم نفس بکشن. اگر مردم این وضعیت دوام بیاره، 6 ماه دیگه طالب ها، 1 سال دیگه این وضعیت ادامه پیدا کنه، دیگه مردم افغانستان تصمیم میگیرن نسبت به اینها، بی تفاوت نمیشنن. و این ما امیدوار هستیم که طالب ها درک کنن و این شرایط رو درک کنن. یک روز فقه جعفری رو به رسمیت نمیشناسن، یک روز یک چیز، یک روز افغانستان متعلق به همه اقوام افغانستان است، شیعه، سنی، ترکمن، تاجیک، ازبک، هزاره، همه برادر هستند، برادر ما زندگی کردن. امروز اینا میان یک زبانه، یک قومه ملاق قرار میتن. تازه همو پشنهای تحصیل کرده و فهمیده و چی، اونها هم هیچ کدامشون اونها را قبول نداره. تازه همی اشرف غنی با خیانتی که کردن، با جفاکاری به حق مردم افغانستان کردن، دودسته تسلیم کردن. یک روز طرح آوردن زندانی های اینها را آزاد کردن، 5000 زندانی اینها را آزاد کردن. دوباره گفتن بگذار فرمانداری ها را بگیرن، ولسوالی ها را بگیرن، ولایت ها را دست ما هست. طرح امریکا بود، امریکایی ها به یک نحوی با همکاری اشرف غنی افغانستان را تحویل طالبا داد و طالبا قرار نشه که ما افغانستان را گرفتیم. افغانستان هیچ کس گرفته نمیتونه، تو که هیچ کس گرفته نمیتونه. و این شرایطی پیش آمده، این شرایط درک بکنن، مردم افغانستان درک بکنن، این واقعیت ها را درک بکنن. بذار روی از این جهت ما امیدوار هستیم که اگر میخواین در افغانستان صلح و ثبات و آرامش بیاین، یک حکومت با قاعده وسیع که برخواسته از متن توده های مردم افغانستان باشه، او بیایه مستلزم است که طالب ها آهسته آهسته به او طرف باید حرکت بکنه. اگر میخواین مردم افغانستان است که در فقر، در بیکاری، در مشکلات، در مصیبت غرق است، بذار روی این جهت است طالب ها باید خودم خود ملامت بکنن. ای که دنیا او رو ملامت میکنه، مردم افغانستان رو ملامت میکنه، قبول نداره، یک بحث علایده است.
جناب جعفری، فردا شهر کازان روسیه میزبان یک نشستی است با عنوان فرمت مسکو با محوریت افغانستان. فکر میکنید که حالا تاثیر نشست شورای امنیت سازمان ملل بر نشست فرمت مسکو چی باشه، با توجه به اینکه بر اولین بار نماینده های از طالبان هم در مسکو حضور دارن و قرار هست که در این نشست حضور داشته باشند.
فرمت مسکو هم وقتی نتیجه میده که نماینده های واقعی مردم افغانستان، 6 میلیون مهاجری که در ایران هست، چند تا نماینده آمده در اون فرمت مسکو شرکت میکنه. اینا همینا شخصیت های برجسته، علما، صدهات چهره فرهنگی و شخصیت های وزین افغانستان الان در ایران هست. چند تا نماینده از این جمع در اونجا شرکت داره؟ طالب ها که یک گروه هست، ما او را حتی به عنوان یک حزب رسمی و راجستر شده هم نمیشناسیم. مردم افغانستان قبول نداره طالب ها را. حالا یکی افغانستان امریکایی ها را تحویل داره و یک بحث دیگه هست. مسکو هم باید نشست ها، تصمیم گیری ها وقتی ثمر داره که بتونه تمام مردم افغانستان به او سهیم باشه.
خودکفایی نسها باعث یکپارچگی نظام و مردم می شود. این مطلب را سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت امور داخله، در مراسم پایانی سمینار بازنگری نصاب آموزشی آکادمی پلیس ابراز کرد. قریشی و جزئیات بیشتر در کابل.
خودکفایی نصاب باعث یکپارچگی نظام و مردم می شود. این مطلب را سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت امور داخله، در مراسم پایانی سمینار بازنگری نصاب آموزشی آکادمی پلیس در کابل، پایتخت افغانستان، ابراز کرد. در این مراسم علاوه سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله، شماری از مقامات این وزارت نیز شرکت داشته و مولوی محمد طاهر، رئیس دفتر معینیت اداری این وزارت، پیرامون نصاب فعلی پلیس صحبت نموده گفت در نصاب فعلی اکادمی پلیس اصطلاحات لسانهای ملی جایگزین کلمات انگلیسی شده و همچنان برای تکمیل شدن آن با توان کامل به منظور تعلیم و تربیه پلیس در این نصاب تغییرات مثبت به میان آمده است.
در نصاب به نتیجه که منگر یو نعمت تر لاسه کوله شو چه اغا وحدت ده چه کل نصاب واحدی په نصاب که تفرق و انتشار و تیتو پرتگی نی نبیا یو فکر خلق تشکیلی.
همچنان مولوی نور جلال جلالی، معین اداری وزارت امور داخله، تلاش های مسئولین در عرصه بازنگری نصاب را تقدیر کرده گفت در نصاب جدید تغییرات مؤثر به میان نامده است.
نصاب اصلاح کی مشکلات پکی دی.
همچنان سرپرست وزارت امور داخله در سخنرانیش گفت کارکرد با نهادهای علمی از آرمانهای بزرگش بود. خوشبختانه آن روز رسید و حالا به منظور تربیه جوانان کشور بر نصاب منظم کار صورت گرفته است. با گفته یقانی اگر پلیس در توانایی و نصاب خودکفا شود، هیچ شخص نمیتواند که میان نظام و مردم فاصله ایجاد کند.
و مجموع که در قدر روی عرضو و چه خدای تعالی با دست پازدانه دول بنده هر شیبی وقت کل روالی چیز مقبل خدماتو تا خپلو د وطن د آبادۍ ته، خپلو تعلیمي ادارو ته، په خپلو مټو باندې، خپل استعدادو همت باندې موږ کار وکړو. الله جل جلاله دغه وخت راوس. اصل مسله دلته وه افغانان چې د ډېر لویو مشکلاتو سره مخامخ شول. وجه دغه دلته ډېر مختلف افکار زموږ تاسو په اسلامي او ملي
سرپرست وزارت امور داخله با اشاره به فداکاری های جهاد مجاهدین افزود خون ریخته شده در جریان جهاد گذشته اگر گردآوری شود همانند آب کانال قشتیپه جاری خواهد شد. و این خطاب به نیروهای امنیتی گفت خدمت ما زمان کامل می شود که بر ایواز ذوق خیش فکر اسلامی و افغانی بر ما غالب گردد و از آن کار گیریم. حقانی خطاب به پلیس اضافه نمود اخلاق و اخلاص شما باید از دیگران بهتر باشد و در تطبیق فرامین بزرگان اخلاق نیکو را در نظر گیرید. سرپرست وزارت امور داخله از پلیس خواست با اطمینان کامل کسب تعلیم و تربیه نموده مسئولیت های خود را به دوش گیرد. در این دیدار حقانی بر خدمت بر مردم تأکید کرد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
شنونده های عزیز و ارجمند، گزارش همکار ما قریشی را در کابل شنیدید. به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد.
وقتتون بخیر شمران ارجمند. در ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شویم به مدت 15 دقیقه.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. عزیزان، از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم با ادامه موضوع آراستگی. با ما همراه باشید. دوستان، همانطور که گفتیم آراستگی رفتار مطلوب است که در تاریخ جوامع انسانی همیشه مورد توجه قرار داشته و بسیاری از عرصه‌های زندگی آدمی را تحت تأثیر قرار داده است. گستره این تأثیرگذاری از روبنایی ترین امور زندگی انسان مانند نوع پوشاک و اصلاح ظاهر تا عمیق‌ترین عرصه‌های وجود آدمی مانند اندیشه و اعتقادات او را در بر می‌گیرد. مایل به آراستگی از گرایش‌های فطری آدمی ریشه می‌گیرد و هیچ انسان آموخته نشده که در نوع هماهنگی و تناسب به سر برند و رفتار و ظاهر زیبنده داشته باشند، بلکه آنها از بدو زندگی خیش با این احساس به دنیا آمدند. حتی کودکان با زیبایی و رنگ و فرم لباس خود حساس هستند و در انتخاب زیباترین آنها توجه خاصی دارند. آراستگی در آداب فردی و اجتماعی یک اصل مهم به شمار می رود. با توجه به آیات و روایات می توان گفت که آراستگی به دو دسته تقسیم می شود. آراستگی ظاهر و آراستگی باطن. اسلام به عنوان یک دین کامل، همان گونه که به آراستگی و صفای باطن انسان توجه دارد، به آراستگی ظاهر انسان و جامعه اسلامی نیز توجه نشان می دهد. یک انسان مسلمان وظیفه دارد به آراستگی خیش و محیط پیرامونش توجه کند. آراستگی ظاهر جلوه های گوناگونی دارد. همانطور که می دانید، بخش مهم از آراستگی ظاهر مربوط به نوع پوشش انسان هاست و حتی توصیه شده است که انسان به هنگام عبادت نیز به آراستگی ظاهر توجه کند. گفتند امام حسن مجتبی علیه السلام هنگام نماز بهترین لباس های خود را می پوشید. از او پرسیدند چرا بهترین لباس‌های خود را می‌پوشید؟ در پاسخ فرمود خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد. از این رو خود را برای پروردگارم می‌آرایم، زیرا او دستور داده است که هنگام رفتن به مسجد زینت خود را برگیرید. پس دوست دارم زیباترین لباسم را بپوشم. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره اهمیت آراستگی هنگام دیدار با برادر ایمانی فرموده است خداوند دوست دارد که هرگاه بنده مؤمنش نزد برادر خود می رود، خود را برای رفتن نزد او آماده و آراسته گرداند. از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. نظرات و پیشنهادهایتان را میتونین از طریق این دو شماره به ما انعکاس بدهید: 3826 در ایران و 0794 71 71 44 در افغانستان. شما عزیزان میتونین از طریق سایت برنامه هم با ما در تماس باشین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari است. همراهان همیشگی لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @radiodari مشهد دنبال کنید. و اما در همین ابتدای برنامه دعوت میکنیم بشنوید صحبت‌های کارشناس محترم برنامه سرکار خانم التفاتی در رابطه با آراستگی.
آموزه‌های اسلامی در سه محور عقاید، اخلاق و احکام به بشر ارائه شدند. در محور عقاید، ترویج عقیده توحیدی به انسان کمک میکنه که او از شرک و الحاد و کفر پاک بشه. در بعد اخلاق، توصیه های اخلاقی به انسان کمک میکنه تا از ظلم و کینه و حسد و همه زشتی ها و پلیدی ها پاک بشه و با توصیه های اخلاقی نیکو به کمال برسه. و در محور احکام به انسان کمک میشه که با انجام توصیه ها و احکام دینی از رفتار زشت و از اقدامات نادرست او جلوگیری بشه. در این دین کامل و جامع لازم هست که پیروان این دین علاوه بر این که برای زندگی اخروی خودشون و برای حیات اخروی خودشون تلاش میکنند، در زندگی دنیایی خودشون هم برخوردار از شاخصه هایی باشند که دین تعیین کنه. توجه به موازنه زندگی معنوی و زندگی دنیوی در کنار همدیگر انسان رو به کمال میرسونه. همونطور که در قرآن کریم درباره تقوا خداوند متعال میفرمایند هر چقدر میتونید از خدا پروا بکنید، فتقوا الله ما استطعتم، پیامبر اکرم در مورد نظافت و پاکیزگی هم شبیه همین بیان رو دارند. تنظفو به کل مستطعتم، هر چقدر که میتونید و با هر ابزاری که میشه از نظافت و پاکیزگی دوری نکنید و برای پاکیزگی و نظافت بکوشید، برای بهداشت بکوشید، چرا که بنیان اسلام بر نظافت هست و به بیان پیامبر اکرم بهشت برای فرد پاکیزه آماده شده.
دوستان عزیز، در همه جوامع تغییر و تحول و نوآوری همواره امر پسندیده و تهجر، کهنه‌گرایی و رکود امر مذموم و ناپسند است. آراستگی ظاهری، مرتب بودن لباسها، پیرایش موها در حد اعتدال، چینش اساسیه منزل و محل کار با سبک زیبا و هماهنگ، بهره‌گیری از رنگ‌های شاد و به طور کلی آراستگی خود و محیط زندگی و کاری و نوآوری در آن حاکی از برخورداری فرد از انضباط درونی، شادابی و خوش‌سلیقگی می باشد. از سوی دیگر، آشفتگی، ژولیدگی، بی‌نظمی و عدم تغییر نشان از انزواگزینی، رکود و سستی و رخوت فرد دارد. اما ذکر این نکته ضروری است که تغییر، تحول و نوآوری باید متعادل و منطقی باشد. اگر نوآوری و تغییر و تحول بر اساس معیارهای عقلانی و منطقی صورت نگیرد و انحراف کشیده شده و موجب شکستن هنجارهای موجود و پذیرش هر نوع تغییر و تحول غیر عقلانی و افراطی در جامعه می شود. گاه بهره‌گیری از مدهای متنوع همراه با زیر پا گذاشتن هنجارهای متعارف جامعه است. آدمهای مدپرست و کسانی که هر روز به دنبال مد و پوشش خاصی می روند و دائم و بی هدف پوشش و سبک آرایش ظاهر خیش را تغییر می دهند، معمولاً افراد وابسته به فرهنگ بیگانه و خودباخته تلقی می شوند. تقلید افرادگونه و فقدان ثبات رأی از ویژگی های این گونه افراد است. البته آراستگی زنان مسلمان در جامعه باید همراه با حفظ حجاب و رعایت حدود شرعی در پوشش باشد. عبارتی زنان باید زیبایی های خود را جز بر محارم و همسرانشان آشکار نکنند. بنابراین آراستگی در زنان باید با حفظ عفاف و وقار باشد. دوستان عزیز، آراستگی از آداب فردی به شمار می رود، ولی در آن توجه به اطرافیان نیز نهفته است، زیرا یک فرد مسلمان باید به احساسات و انتظارات اطرافیان خود توجه داشته باشد. شاید بتوان گفت آراسته بودن در مقابل دیگران یکی از حقوق اجتماعی طرف مقابل است. بر اساس همین اصل، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به مسلمانان سفارش می کرد هنگام دیدار با دیگران خود را بیارایند. رسول خدا خود بیش از همه به این توصیه ها پایبند بود، چنان که امام علی علیه السلام در این باره می فرماید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم موی خود را شانه می زد و بیشتر اوقات آن را با آب صاف و مرتب می کرد. در تاریخ نقل شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چون می خواست به مجلس وارد شود و با مردم ملاقات کند، با آراستگی ظاهر خیش توجه فراوانی داشت. در آینه می نگریست، موها و محاسن مبارکشان را شانه می زد، لباس تمیز و مرتب می پوشید و چنان خیش را معطر می ساخت که از مسافت دور بوی عطر آن حضرت به مشام می رسید. آراستگی ظاهری و خودآرایی و نظافت ظاهری و پاکیزگی نقش بسزایی در جاذبه ظاهری انسان دارد. ظاهر جذاب، آراسته و نظیف می تواند حکایت از درون آرام، منظم و فاقد هر گونه آشفتگی باشد. خودآرایی و آراستگی عامل برای آرامش روحی و روانی آدمی است. در مقابل، آشفتگی ظاهری و به هم ریختگی عامل در بی‌ثباتی و عدم آرامش خاطر و طمأنینه روحی است. اگر خودآرایی ظاهری فرد توأم با آراستگی باطنی فرد باشد و فرد همزمان با آراستگی ظاهری اصلاح و آراستگی درونی را نیز مورد توجه قرار دهد، این امر موجب تعادل شخصیت و یکرنگی ظاهر و باطن او خواهد شد و نفوذ فرد در دل دیگران را افزایش می‌دهد. و عبارت دیگر، محبوبیت و نفوذ در قلوب دیگران ناشی از خودآرایی و رسیدگی به درون و تهذیب نفس است. عزیزان، همانطور که گفتیم، اسلام در کنار آراستگی ظاهری و آراستگی باطنی که بر روح و روان آدمی مربوط می شود توجه دارد. یکی از ویژگی های مهم مکتب اسلام جامعیت آن است که این جامعیت را در همه جنبه های انسانی در نظر گرفته است. آراستگی ظاهر یک ادب انسانی اسلامی است، ولی در کنار این اصل هر مسلمان وظیفه دارد با آراستگی باطن نیز توجه کند. در این صورت با سبک زندگی آرمانی از دیدگاه اسلام دست می‌یابد. خردمندی، پاکی درون، صبر، رضا، خشوع، بخشندگی و دادگری زینت‌های روح و روان آدمی هستند و اگر انسان خود را به این اوصاف بیاراید، با ستایش خدا روبرو می شود. می توان گفت که ایمان سرآمد همه آراستگی های باطنی و آراستگی روح آدمی است. در پایان این موضوع با هم فراز از دعای مکارم اخلاق امام سجاد علیه السلام را می شنویم که حقیقت آراستگی باطن و روح آدمی را به تصویر کشیده است. امام به درگاه خدا چنین عرضه می دارد: بار خدایا، بر محمد و آل او درود فرست و مرا به زینت شایستگان آراسته فرما و با توفیق برای گستردن عدل و داد، فرونشاندن خشم و خاموش کردن آتش کینه، اصلاح فساد موجود میان مردم، فاش کردن خیر و نیکی، نرم خویی و فروتنی، خوش رفتاری و وقار و خوش خلقی با مردم، زیور پرهیزگاران را به من بپوشان. خب دوستان عزیز و شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از اینکه امروز هم همراه ما بودید و شنونده برنامه خودتان، از شما تشکر میکنیم و تا برنامه بعد شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. حق نگهدارتان.